باد ماتم عرش اعلا را گرفت، حس اقلیم تزلا را گرفت، از براق بالی قرآن دید، شال سرک سغل دل آرا گرفت، شال سغل دل آرا گرفت، چشم ها بغنای دریای زرش، موج ها برخواست دریا را گرفت، موج ها برخواست دریا را گرفت، مهنتت قلب زمین آتش بشان، گرد بادا ساسار یارا گرفت، مهنتت قلب زمین آتش بشان، گرد بادا ساسار یارا گرفت، محمد سوره لطف خدا، زین جهان هجر تو معنا را گرفت، چشم زهرا چشم خون زین بلا، زین مصیبت صبر مولا را سمر مولا را گره، سر به دیوار است و چشم مرتضا، گریه پنهان و پیدا را گره، گریه پنهان و پیدا را گره، بیقراری در
با اعلام ساعت 21:05:57 از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. افتخار میکنم که بار دیگر با برنامه از مجموع برنامه گفتاورد خدمتگزار شما هستم. به سهم خودم و عزیزانم در مجموع برنامه گفتاورد سالگرد شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شیعیان تسلیت عرض می‌کنم. کاپیتالیسیون را قضاوت سپاری یا قضاوت کنسولی معنا کردند و اون عبارت است از سپردن حق رسیدگی قضایی جرائم اتباع و شهروندان بیگانه به نماینده حقوقی دولت بیگانه. اول بار با انعقاد عهدنامه ترکمنچای کاپیتالاسیون به ایران تحمیل شد. پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات و بسته شدن معاهده پاریس بین دولتین ایران و انگلیس، باز هم کاپیتالاسیون به ایران تحمیل گردید. در سال 1342 پهلوی دوم در پی احیای کاپیتالاسیون برآمد و با مخالفت شدید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روبرو شد. حضرت امام در بیانیه‌ای که در آبان سال 1343 منتشر شد از کاپیتالاسیون به عنوان سند بردگی ملت ایران نام بردند. عزیزان شنونده، ما در این برنامه از مجموعه گفتاورد درباره کاپیتالاسیون گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر مصطفی جوان، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه. مناسبت امشب رو تسلیت عرض می‌کنم به شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو، سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، ممنون شما. آقای دکتر جوان، موافق هستین که ابتدا به تاریخچه خود کاپیتالاسیون در ایران بپردازیم؟ من فکر می‌کنم باید از همون مقطع عهدنامه ترکمنچای شروع کنیم.
به نام خدا. در ابتدا لازم هستش که یک تعریفی ما از کاپیتالاسیون لحاظ لغوی و اصطلاحی داشته باشیم.
بله، این لغت یا بهتر بگم دانش واژه فرانسوی.
بله، کاپیتالاسیون یک مفهوم حقوقی هستش که در دوران تاریخ معاصر به وجود میاد. اصطلاح کاپیتالاسیون از واژه لاتین کاپیتولیشن به معنای شرط گذاشتن و در لغت به معنای سازش و تسلیم هستش که به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد نیست در متون تاریخی گفته شده است. کاپیتالاسیون در اصطلاح حقوقی سیاسی به اسناد یک جانبه یا قراردادهایی گفته میشه که به موجب اونها شهروندان یک دولت در قلمرو دولتی دیگر از نظر امور حقوقی و جزایی تابع قوانین کشور خودشون هستند و اون قوانین رو کنسول اون دولت در محل اجرا میکنه.
بله.
از این رو در فارسی اون رو حق قضاوت کنسولی هم گفتن. این گونه قراردادها رو اغلب دولت‌های اروپایی در اون دوره با دولت‌های آسیایی و آفریقایی تحمیل می‌کردن. در واقع اونها دستگاه قضایی اون کشورها رو برای حمایت کافی از شهروندان خودشون توانا نمی‌دیدن. از اونجا که معاهده‌ای چون کاپیتالاسیون به روابط بین کشورها بستگی داشتش، از این رو ما می‌بینیم سرآغاز این عهدنامه و معاهدات کاپیتالاسیونی به دوره قرن نیمه دوم قرن 16 میلادی یا به نوعی از دوران قاجار شروع میشه این داستان.
بله.
متعاقب جنگ‌های ایران و روس و شکست ایران، کاپیتالاسیون بر کشور ایران به موجب عهدنامه ترکمنچای تحمیل میشه
از طرف دولت روسیه.
بله، در دوره فتحعلی‌شاه قاجار از طریق بله. دولت روس تزار تحمیل میشه.
چند بندش تحمیل میشه.
بله. پس از اون بودش که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسما از این امتیاز بهره مند میشن. فصل 7 الی 9 عهدنامه ترکمنچای رو که ما مطالعه میکنیم ارتباط داره با مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران که در اونجا تحمیل میشه این قرارداد.
دولت انگلیس چه موقع تحمیل میکنه کاپیتالاسیون رو؟
اینها در دوره قاجار هستش، یعنی به نوعی با توانی که نسبت به یکدیگر دارن میان بر علیه ایران که بتوانن از اون امتیازهای حقوقی و کیفری خودشون به نفع احسن استفاده کنن. خب پیش زمینش همون عهدنامه گلستان هست، بعد عهدنامه ترکمنچای میشه و بر مبنای اون ما میبینیم یک سری از شهرهای کشور جدا میشه و مهمترین امتیازی که اینا میگیرن امتیازات حقوقی برای اتباع خودشون هست. یعنی در فصل، به طور مثال در فصل هفتم کاپیتولاسیون مطرح میشه که همه محاکمه ها و کارهای اختلاف آمیزی که در میان اتباع روسیه مثلا به وجود میاد باید حتما با قضاوت کنسول روس ها باشه و بر مبنای قوانین و رسوم امپراتوری روسیه برگزار بشه.
بله.
اتفاق و اگر در میان اتباع روسیه یا اتباع ایران محاکمه یا اختلافی در بگیره، این محاکمه باید حتما با حضور نمایندگان روس ها صورت بگیره. در ماده هشتم این عهدنامه میگه اگر هنگام قتل یا جنایات دیگری که اتباع روسیه نسبت به یکدیگر بکنن، قضاوت در آنها تنها وظیفه وزیر مختار یا کاردار کنسول روسا هستش و در واقع نمیتونه در کشور مثلا کشوری به نام ایران ما بتونیم اونها را محاکمه کنیم. در هر صورت پس از سرنگونی دولت تزار و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، طبق معاهده‌ای که رژیم جدید انقلابی شوروی با ایران منعقد کرد، کاپیتولاسیون به طور قانونی لغو میشه و این قانون رنگین در سال 1343 در زمان دولت اسدالله علم و حسن علی منصور دوباره به نفع آمریکا در ایران به تصویب میرسه.
آقای دکتر، من در مقدمه اشاره کردم که کاپیتولاسیون از ناحیه انگلیس بعد از انعقاد قرارداد پاریس میشه، معاهده پاریس میشه، بعد از اینکه در واقع خشون ایران در هرات شکست میخورن در افغانستان.
پس
اون قراردادی که در واقع قرارداد پاریس بود و مسئولیت سیاسی داشتن در واقع اتباع انگلیسی در ایران، اونم با حکومت پهلوی اول ملغا میشه، درسته؟
بله بله.
بعد از سرنگونی قاجار،
بعد از سرنگونی خدمتتون که عرضم رژیم تزاری روس، ما میبینیم قرارداد جدیدی که اتحادیه جماهیر شوروی میبنده، بولشویک ها میبندن، تمام قراردادهای تزار رو لغو میکنن.
هرات چی؟ معاهده پاریس چی؟
اون هم دوره پهلوی هست.
پهلوی
هست. بله، در دوره بله. پهلوی هست.
حالا رسیدیم به دوران پهلوی دوم. حالا قبل از اینکه من این سوالو مطرح کنم خدمتتون، باید به شنوندگان عزیز بگم که ما در محل کار جناب آقای دکتر جوان خدمتشون رسیدیم و اگر صدایی میشنویم صدای محیط، به دلیل این اتفاقه. خب آقای دکتر جوان، عرض کردم رسیدیم به دوره پهلوی دوم در سال 1342 که لایحه کاپیتولاسیون تحت عنوان لایحه مسئولیت مستشاران و افرادی که تبعه آمریکا هستند میاد به مجلس عالی ایران و تصویب میشه. حالا میایم یه خورده بعدتر، میایم به مهر در واقع سال 1343، اونجایی که نمایندگان دو مجلس سنا و ملی لایحه رو، لایحه کاپیتولاسیون رو تصویب کردن. بفرمایید توجیه پهلوی دوم برای تصویب این لایحه و اصرارش برای این تصویب چه بود؟
پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد 32 و سقوط دولت دکتر مصدق،
بله،
آمریکایی‌ها یکتاز عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران میشن و در واقع عملاً جایگزین انگلیسی‌ها در منطقه میشن. از این مقطع به بعد هست که شاه وابستگی شدیدی به نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و در واقع مشروعیت خودش رو از اونها میبینه. از این رو آمریکایی‌ها برای اینکه راحت‌تر بتوانن در امور ایران دخالت کنن و نیروها و اتباعشان در واقع از هر جهت در ایران آزادی عمل داشته باشن،
بله،
همواره به دنبال گرفتن امتیاز کاپیتولاسیون بودن. پس از تصویب پیمان وین در 18 آوریل 1961 که مطابق با 29 فروردین 1340 هست، در واقع در اون پیمان مطرح شده که دیپلمات‌های هر کشور در کشور دیگر مسئولیت باید برخوردار باشن. گاه این مسئولیت قضایی باشه، گاه مسئولیتش سیاسی باشه. خب رژیم پهلوی هم یقیناً برای اعمال این نگاه به دنبال تصویب این بوده، کما که این قرارداد رو در 21 بهمن 42 دولت به مجلس سنا میبره و مجلس سنا هم اون رو در 25 خرداد 42 قرارداد وین رو تصویب میکنه و پس از 6 هفته از تصویب این قرارداد ما ببینیم دولت حسن علی منصور درخواست میکنه که به منظور رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات ها و همچنین لایحه اصلاحی بودجه کل کشور یه جلسه در مجلس تشکیل بشه، یعنی با این نیت تشکیل دادن و جلسه مزبور از ساعت 7 صبح شروع میشه تا نیمه های شب مذاکره ادامه پیدا میکنه. این جلسه در افتاد. در پایان این جلسه که دیگه نمایندگان به نوعی در خستگی یا یک ادم در تعطیلی و اینها به سر میبردن، ماده واحده ای رو مربوط به همین قرارداد مطرح میکنن و سرانجام ما میبینیم این رو تصویب میکنن.
بله.
در غیاب بسیاری از نمایندگان مجلس و در واقع یک حالت تعجیلی.
آقای دکتر جوان، اون چی که مطرح اینه که اساساً اون مسئولیت دیپلماتیک بس پیدا میکنه، یعنی میان مستشاران اونو در کنار دیپلمات ها قرار میدن و افراد تابع دولت تبعی دولت آمریکا، یعنی عملاً اون چیزی که حالا ازش شاید واهمه داشتن در ابتدا خیلی عیان‌تر میشه، میان کل در واقع کسانی که هویت آمریکایی داره رو در بر میگیره. و جالب اینه که خود حکومت پهلوی دوم ابا نداره از این قضیه و صراحتاً اعلام میکنه. پس شما میفرمایید که در واقع اون قدرشناسی پهلوی دوم نسبت به دولت امریکا به دلیل اینکه اون رو در واقع پهلوی دوم رو بعد از کودتای 28 مرداد به تاج و تخت برگردون و اساساً ایجاد یک مجال بیشتر برای تحت حمایت قرار گرفتن توسط دولت امریکا باعث شد که پهلوی دوم اصرار داشته باشه که کاپیتالاسیون در واقع اعمال بشه. به نظر میرسه از طرفی هم خود دولت امریکا برای اینکه جاب‌های بیشتر و محکمتری پیدا کنه در پی تصویب کاپیتالاسیون بود در ایران، درسته؟
بله. در واقع محمد رضا همونجوری که عرض کردم خدمت شنوندگان محترم، مشروعیت سیاسی و هویتی خودش رو از غرب میگرفت.
بله.
در زمانی که ایشون رو به سلطنت رسوندن پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، انگلستان و آمریکا و شوروی ما میبینیم ایشون رو به سلطنت میرسونن. پس از کودتای 28 مرداد 32 باز میبینیم محمد رضا فراری توسط همین بیگانگان به قدرت میرسه. در واقع محمد رضا هویت و مشروعیت و مقبولیت خودش را کشورهای بیگانه میگرفت و برای تثبیت رژیم خودش در منطقه و در کشور یقینا باید خواسته ها و اصلاحات اونها را اعمال میکرد. یکی از همین خواسته ها کاپیتولاسیون بود که در واقع نیروهای آمریکایی میخواستن هم برای نیروهای سیاسی و اتباع و نیروهای نظامی خودشون در واقع این رو تحمیل کنن. ما میبینیم توسط دولت منصور در مجلس این قضیه تصویب میشه و در واقع پس از اون هستش که واکنش حضرت امام شکل میگیره.
بله، بپردازیم به واکنش حضرت امام. واکنش حضرت امام خیلی انقلابی و بدون رودرواسیه. ایشون، حالا من بخشی از پیام حضرت امام رو و سخنرانیشون رو قرائت خواهم کرد. ایشون میگن که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، ایشون میگن که در همون سال 43 میگن مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد. بدون اطلاع ملت با چند ساعت صحبت‌های سری ملت ایران را در تحت اسارت آمریکایی‌ها قرار داد. اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است. و باز ادامه میدن که ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند و پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم می گفتم بگرق سیاه بالای سر بازارها بزنن. و بعد ادامه پیدا میکنه. آقای دکتر، وقتی که حضرت امام نسبت به تصویب کاپیتالاسیون واکنش نشون دادن چه اتفاقی افتاد؟
رژیم پهلوی به خوبی میدونست بازتاب عمومی این لایحه ننگین تا چقدر خطرناک است براش و در واقع سانسور شدیدی رو بر مطبوعات به وجود آورده بود که خبری از این تصویب این قرار داد به بیرون درز نکنه.
بله.
با این وجود چند روزی از تصویب این لایحه نگذشته بود که مجله داخلی مجلس شورای ملی اون دوره متن کامل مذاکرات مجلس رو چاپ میکنه و از طریقی به دست حضرت امام میرسه. حضرت امام پس از کسب اطلاع و یقین پیدا کردن وقوع چنین موضوعی در واقع طی یک ایراد سخنرانی بسیار شدیدی در واقع این رو به اطلاع عموم مردم میرسونن و ما ببینیم که حضرت امام ابتکار عمل رو به دست میگیرن و پیکهایی رو همراه با نامه به اطراف اکناف کشور به نزد روحانیان و علمای شهرستانهای مختلف میفرستن و خودشون نیز با مقامات روحانی جلسه‌ای برگزار میشه. این جلسه باعث میشه که روحانیون محترم قم و سایر شهرستان‌ها واکنش‌های خودشون رو مطرح کنن. حضرت امام در روز 4 آبان 1343 سخنرانی بسیار کوبنده و افشاگرایانه ای رو در واقع ارائه میکنن در اون
که بنده خوندم بخشش.
بله. و در واقع حضرت امام سخنان خود رو با آیه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون شروع کردن و شدیدترین حملات خودشون رو بر علیه آمریکا و شاه وارد نمودن.
واکنش دولت چی بود نسبت به سخنرانی افشاگرانه حضرت امام؟
پس از سخنرانی حضرت امام ما میبینیم دولت یک حالت بیتفاوتی، یک حالت به اصطلاح عدم پاسخ رو در بر میگیره، اهمیتی نمیده به این سخنرانی. ولی با توجه به اینکه علما و حضرت امام، حالا بحث تعطیلی بازار بوده، تظاهرات مردم، اینها شکل میگیره، دولت یقینا واکنش خودشون رو باید نشون میدادن. در مجموع ما میبینیم با افشاگری های حضرت امام، سخنرانی ها، تظاهرات و اعتصاب هایی که صورت میگیره، موجی از انتقاد بر علیه رژیم به راه میفته و سرانجام میبینیم رژیم با بالا گرفتن نارضایتی های عمومی در جامعه،
بله،
و ترسی که در وجودش شکل گرفته بود، تصمیم میگیره که حضرت امام رو در 13 آبان 43
دستگیر کنه،
دستگیر و
تبعیدشون
کنه.
بله. آقای دکتر، خدمتتون عرض کنم که افشاگری حضرت امام، مخالفت جمیع علمای انقلابی و تابع حضرت امام و بعد خروش ملت باعث میشه که هم مقامات آمریکایی از یک طرف و بعد حکومت پهلوی دوم از طرف دیگه به نوعی عقب نشینی کنن در قبال کاپیتالاسیون، لایحه‌ای که تصویب شده بود. این عقب نشینی رو توصیف می‌فرمایی به چه شکل بود، به چه نوعی؟
پس از تصویب این لایحه ما می‌بینیم که رژیم پهلوی،
بله،
حالا مجلس سنا، مجلس شورای ملی، محمد رضا پهلوی، طی اتحادی که با هم دارن، عقب نشینی در مقطع اول نمی‌کنن و یقیناً حمایت‌هایی که توسط سیاستمداران آمریکا در جهت رسیدن به نتیجه بوده، اینها رو دلگرم می‌کرده. اما از یک طرف حضرت امام و سایر مراجع و روحانیون که رهبری مبارزه را در دست گرفته بودند، با اعتصاب‌ها، با تظاهرات‌ها، با سخنرانی‌های کوبنده‌ای که در اون مقطع داشتند، مردم رو آگاه کردند،
بله،
به کف خیابان‌ها آوردند و در واقع رژیم رو در روی نیروهای مذهبی و علما مردم قرار گرفته شد و محمد رضا پهلوی با توجه به پیشینه تاریخی که در ذهن داشت به این نتیجه رسید که این لایحه رو لغوش کنه و سرانجام هم دولت اعلام کردش این لایحه رو که ما لغوش میکنیم.
یک اتفاقی که افتاد به نظر من به عنوان یک کسی که علاقه من به حوزه تاریخ هست، وقتی کاپیتالاسیون در ایران تصویب شد و بعد افشاگری حضرت امام و اون خروش انقلابی مردم، تصویب کاپیتالاسیون به نوعی یک سرفصل قرار گرفت برای نهضت انقلاب اسلامی. آقای دکتر، شما صحبت من رو در واقع بررسی بفرمایید، نظرتون رو بفرمایید. سرفصلی قرار گرفت و در واقع موجب شد که هم ماهیت رژیم پهلوی به گونه‌ای دیگه برای ملت ایران عیان بشه و همین که شور و در واقع شوق و انگیزه برای ادامه نهضت و اساساً پاگیری نهضت در مردم ایجاد بشه، درسته؟
بله، همین گونه هستش. یعنی در واقع از قضیه کاپیتولوسیوم به بعد ما میبینیم که با تبعید حضرت امام، رژیم در واقع به دنبال دور کردن امام از کشور بود، اما در درون کشور تمام نیروهای مذهبی، حوزه‌های علمیه، در واقع مبارزات مخفی و زیرزمینی خودشون رو در این مقطع شروع میکنن. ما در اون دوره مطبوعات بسیار زیادی داریم، نشریات مخفی بسیار زیادی داریم،
بله،
که در واقع مخفیانه دارن کار خودشون رو انجام میدن، رژیم پهلوی رو به چالش میکشونن. ما از این مقطع به بعد هست که میبینیم هیئت‌های مؤتلفه شکل میگیرن،
حسن علی اسلامی،
بله، حسن علی منصور که این قرارداد رو تصویب کرده بود، توسط هیئت‌های مؤتلفه ترور میشن،
توسط شهید محمد بخارایی،
بله بله، توسط شهید بخارایی و امانی و دوستان دیگه شون و در واقع دیگر اون نگاه در واقع مشی مسلحانه در این مقطع شکل میگیره و رویارویی با رژیم یکی از اهداف مبارزه میشه در این دوره.
آقای دکتر، همون موقع در داخل حکومت پهلوی آیا نظرهایی وجود داشت که مخالف کاپیتالاسیون باشه یا در دامنه مطبوعات اون موقع آیا نظری خلاف کاپیتالاسیون منتشر شد؟
یا کنید با توجه به فضای بسته و انسداد سیاسی و اختناقی که در اون دوره حاکم بوده، مطبوعات یقینا اگر اقلیت مطبوعاتی که مخالف این قضیه بودن در واقع سانسور می شدن. اجازه بهشون داده نمیشد که این مطالب چاپ بشه. رادیو تلویزیون هم در اختیار دربار بوده، ساواک به شدت اعمال نفوذ میکرده، هر گونه نشست، تظاهرات و سخنرانی به شدت سرکوب میشده. هرچند اکثریت جامعه مذهبی و نیروهای مذهبی جامعه ما مخالف این قضیه بودن، اما بله. او فضای انسداد سیاسی و خفقانی که حاکم بود اجازه بروز و ظهور مبارزات رو به اونها نمیدادن.
به نظر من برای حضرت امام یک پیروزی خیلی بزرگی بود این اتفاق، و به نظر من وقتی که رژیم پهلوی دوم و بعد خود امریکایی ها البته در وهله اول از قضیه کاپیتالاسیون به نوعی عقب نشینی میکنن با بیان این که حالا اگر دولت ایران تقاضا داد مجرم امریکایی برخیشون میتونن در داخل ایران محاکمه بشن، عرض کردم یک پیروزی بزرگی بود، اونم در ابتدای نهضت، چون ابتدای در واقع دهه 40 رو ما میتونیم به عنوان ابتدای پایگیری نهضت انقلاب اسلامی در نظر بگیریم، خیلی شگفت‌آوره. درست نیست آقای دکتر؟
بله واقعا همین گونه هستش. در واقع ما از دوره قاجار، از دوره مشروطیت به بعد، ما میبینیم تو قضیه کاپیتالیسم یا حتی در قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی میبینیم رژیم عقب نشینی میکنه. رژیمی که در واقع مشروعیت خودش رو از غرب میگیره با بله. سلاح‌های نظامی قوی، با رژیمی که در واقع وابستگی تمام داره به امریکا. از این مقطع ما میبینیم که حضرت امام با توده مردم، نیروهای مذهبی که دست به سلاح هم نبردن، خب حضرت امام نگاهشون نگاه فرهنگی بود در مبارزات.
بله.
این گونه که مردم به کف خیابون بیان شورشی بشه دست به سلاحی ببرن، نه. و از این تاریخ دیگه رژیم پهلوی در واقع از 15 یا همون قضیه 15 خرداد 42 به بعد ما میتونیم، یا همین کاپیتالیسم به بعد مطرح کنیم که رژیم دیگه رو میاره به سمت سقوط و سراشیبی سلطنت.
بله خدمتتون عرض کنم، چون نامی از هیئت‌های مؤتلفه برده شد، شاید به جا باشه که ما به نقشی که جمعیت مؤتلفه اسلامی در طی نهضت انقلاب اسلامی و بعد از حتی پیروزی انقلاب ایفا کردن بپردازیم، بگیم که این هیئت‌ها به دستور حضرت امام به پیشنهاد معظم الله پا گرفتن، تجمیعی شد میان نیروهای مذهبی تا در طول نهضت بهتر و درست‌تر و عمیق‌تر بتونن عمل کنن، هم‌افزایی داشته باشن در کنار سایر گروه‌های مبارز و اساساً ملت به پا خواسته. و یادی هم کنیم از استاد حبیب الله عسکرولادی که به واقع با بصیرت بودن و از همون ابتدا به تعبیر خودشون هماهنگ با آهنگ ولایت بودن. شما افزوده‌ای دارین آقای دکتر نسبت به جمعی بحثی که تا الان انجام دادیم؟
خواهش میکنم.
در دقایق پایانی برنامه هستیم.
خواهش میکنم. در واقع هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به عنوان یک نیروی مذهبی ولایت مدار،
بله،
خب اون قضیه شکلیش رو به خوبی شما فرمودید، اون هیئت‌هایی که با هم ادغام میشن بنا به توصیه حضرت امام بعد از انقلاب، خب یک سری نیروهای مذهبی میبینن که کشور استعماری امریکا و استبداد داخلی محمد رضا داره ریشه های دین رو میزنه.
بله.
بنا بر وظیفه شرعی و دینی خودشون چک میگیرن، مشیشون مشی مسلحانه بوده، اعتقاد به این داشتن که رژیم پهلوی از لحاظ زبان و فکر و اینها دیگه جوابگو نیست و رو میارن به حذف فیزیکی عناصری که در واقع نقش داشتن، حالا چه دولت چه مجلس. بله، باز بستر ما این هیئت‌های مؤتلفه رو در فدائیان اسلام میبینیم.
بله،
شهید نواب صفوی،
ان شاء الله در یک برنامه بهشون میپردازیم.
بله خواهش میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلام، اگر اجازه بدید من بحث نتیجه این کاپیتولاسیون هم عرض کنم خدمتتون.
بله، حد دو دقیقه.
بله، در موقع سه ماه پس از پیروزی انقلاب هستش که